بذاری بهمان این بحث بحثمون در شواهد سمیه ای بود که برای اثبات تجرد نزدیک شده. جلسه گذاشته از آیات استفاده کردیم، در آیه داشتیم نفخت من روحی، نفخت فیه من روحی، و این رو اینطور توضیح کردیم که اضافه روح به یا اضافه تشریفیه و این اضافه تشریفی دلیل بر شرافت روح و شرافت روح در صورتی تأمین میشه که ما او رو از جسد جدا کنیم، یعنی مجدد کنیم. این استدلال بود. دو تا نرس از آقایون برای این استدلال وارد شده که در آیه قرآن بیچی بریم که این نرسی واسعتون بریم. در این دو تا هم امر مادی اضافه شدن، پس اونها هم باید مجدد کنیم، در اونج مجدد کنیم. جواب بیچی به اینطور عرض کردم که منظور بیته، منظور سنگ و گچ و دیوار و این حرفا نیست، منظور بیت. خود بیت بودن یه مسئله تقریبا معنویه، عیبی نداره که ما اینجا اضافه رو تشریفی بگیریم و نقضی هم بر ما وارد نمی کنه، چون بیت خود شرافت. عرضی رو جواب ندادم. جوابش اینه که اضافه عرضی اضافه تشریفی نیست. عرضی مثل این که خدا همه مخلوق ها رو به خودش داره اضافه میکنه، اضافه اضافه تشریفی نیست. اگر اضافه تشریفی بود نقض و استدلال وارد میشه، ولی چون اضافه تشریفی نیست نقض استدلال وارد میشه، کسی هم نبود که اضافه عرضی اضافه عرضی تشریفی، ولی اضافه روح رو همه تشریفی گرفت و اضافه تشریفی فرعی بر شرافت مضاف. اگر مضاف شرافتی نداشت اضافه تشریفی در میده شرافش، پس نقضی که جلسه گذشته وارد شد هیچ کدومش وارد نبود. الان هم بیت، ببینید بیت در عالم مجردات هم بیت المعمول داره، بیت یه حساب دیگه داره غیر از دیوار، غیر از چفتن. باشه، بله یه جای مخصوصه، بیت بودنش شرافت داره، بیت بودنش شرافت داره، نه این سنگ دیگه با نشه داره، این سنگ شرافت نداره، اینو به کنارش میزنش کنار، البته مگر از باب این که قبلا جزو بیت بوده. الان مهم اینه که بیت مهمه، بیت اهمیت داره، نه خود سنگ. نهایت اضافه تشریفی هم در این اضافه تشریفی هم نقدی بر ما وارد میشه. علای حالیه اون سی آدم میگه از شدم دیگه در جواب خود شما بود که ما منتظر یقین نیستیم در این مسئله، همین هم دیگه که یه مثال بوی تجربه در ما کنیم به کسانی که به این عدل اعتماد میکنن به گمان هم یا یه خود بالاتر از گمان هم اکتفا میکنن. و اما من الاحادیث قرار شد که ما سه جور عدله سمیه رو مطرح کنیم، یکی عدله قرآنی، یکی عدله حدیثی، یکم کلام فلاسفه و عرفای بزرگ گذشته. آیات قرآن مطرح شد اما من الاحادیث، فمثل قوله صلی الله علیه و آله من عرف نفسه فقد عرف ربه، اون چی که مقدمه شناخت پروردگار میشه باید یه مناسبت مختصری با پروردگار داشته باشه. ما از همه چی میتونیم خدا رو بشناسیم، چرا نفس ذکر شد در اینجا؟ معلوم میشه نفس یه خصوصیتی داره که بیشتر از بقیه میتونه آیت خدا باشه، یعنی تجردی رو هم که خدا داره نمونهش رو نفس نشون میده، نه حالا اون تجرد رو داره، نمونه یه تجرد رو میتونه نشون میده. اگر کسی نفس خودش رو بشناسه خدا رو شناخته. همچنین در عرفکم بنفسه عرفکم بربه، در اینجا هم همین استدلال داریم که نفس رو مرقات و نردبان شناخت پروردگار قرار داده. معلوم میشه مناسبتی که بین نفس و خدا هست، یعنی آیتیتی که هست بیش از آیتیتی که در اسمانه، و همین برای ما کافی ثابت بکنه نفس مجرده. ولی اینا هیچ کدوم یقین آور نیستن، تصمیلی توشون نیست، اما در دلائل سمعی ما دنبال اون یقین برهانی نیستیم، به همین اندازه یقین و اطمینان اکتفا میکنیم. و قوله من رآنی فقد رأى الحق، من رعانی یعنی هر کس که مرا به خاطر، یعنی هر کس که مرا که دارای نفس شریف هستم ببینه حق رو دیده شه. اینم تقریبا از سنس همون دوتای قبله، منتها نفسیست که جامع صفات کمالی با همه نفوس از این جهت فرق داره که همه نفوس آیت خدا هستند، ولی این نفس پیغمبر آیتیتش قوی تره چون آیه تمام نمای هست، جامع تمام صفات کمالیه هست. باشه جسد پیغمبر با نفسش هم نه، من رعانی با این اوصافی که دارم، با این خصوصیاتی که دارم، و الا جسم به لحاظ جسمی بودن ما بقیه اجسام فرقی نمی کنیم. من را کسی ببینی، نه جسم من را کسی ببینی، یعنی منی که در این جسم هستم. بالاخره انسان منیتش به همون نفسشه، نه که ببینه، یعنی حتما با چشم منو ببینه، توجه به نفس منم قهرم میکنه، توجه به کمالات منم میکنه. ولی صرف من که نمیتونه مرآت حق باشه، من با کمالاتی که دارم یعنی کمالات نفسی میرا شاید. و قول و انا نذیر الاوریان، یعنی برهنه هم از آلودگی های مادی و دنیایی، که اینم نشون میده انا یعنی چی؟ یعنی بدنم که مادیه، من اوریانم یعنی از آلودگی های مادی مبرا هستم، یعنی نفسم. خب پس نفس من که با نفس پیغمبر بنابر قول کسانی که میگن همه از یک نوعی فرقی نداره، اگر اون مجرد ماه مجرد بقیه هم مجرد. یا قول او عبیتو این دارد بی یطعمونی و یسقینی، عبیتو بیتو تکردن پیش پروردگار دلیل و تجدده. کسی میتونه پیش مجرد بیتو کنه که خودش مجرد باشه، بلای مجرد نباشه و تو زمین بیتو کنه. این که میگه من بیتو کردن در اندربی، معلوم میشه که مجرد اون وقت یطعمونی و یسقینی هم یعنی اطعامی و اطعامی که با مجرد سازه داره، با اطعام و اطعام اسقام اسقای مجرد سازه باره. فهاز الاخبار ما یعذن و یا یعذن و یعنی اعلام میکند به شرف نفس و قرب آمن الباری ازا کمولد. تجرد را هم ثابت نکنه، لاغل قرب الالباری رو که ما دلیل و شاهد تجرد میگیریم ثابت نکنه. و قال روح الله المسیح به نور شارق من سرادق الملکوت. المسیح فعید منه مفعوله، یعنی ممسوح، یعنی مدح شده، مالیده شده. روح اللهی که به وسیله نوری که تابیده از سراپرده ملکوت روشن شده، ایشون اینطور فرموده لا یسعد و الاسماع الا من نزل منها. کسی که میخواد به آسمان صعود کنه حتما باید از آسمان نزول کرده باشه، یعنی کسانی که از اون بالا آمدن میتونن تا اون بالا صعود کنن، کسانی که از پایین آمدن نمیتونن. بنابراین کسانی که به اون درجه کمال میرسن حتما مجردن، مجرد تامن، چون نزول دلالت میکنه برای این که اینا قبلا اونجایی بودن و بعدن پایین آمدن، حالا میخوان صعود کنن. یا فرمود لن یلج ملکوت از سماواته من لم یولد مرته. کسی نمیتواند داخل ملکوت سماوات بشود در صورتی که دوبار متولد نشده باشه، یک بار از طبیعت متولد شده باشه به عالم مثال، یک بار از عالم مثال رها شده باشه متولد شده باشه در عالم عقل. اون وقتی که میتونه وارد عالم عقل و ملکوت بشه، دوبار متولد بشه، یک بار از عالم طبیعت بگذره در عالم مثال متولد بشه، بار دوم از عالم مثال بگذره در عالم عقل و ملکوت متولد بشه، اون وقتی که داخل ملکوت میشه با دوبار متولد شدن. خب اگر نفس ما قدرت دوبار متولد شدن رو نداشته باشه، یعنی مجرد نباشه، این حرف درست در نمیاد. این حرف فرموده کسی که میخواد به ملکوت سماوات وارد بشه و دوبار متولد بشه، دوبار متولد شدن امکان داشته که ایشون شرط کرده. پس پیداست که نفس میتونه به درجه تجرد برسه، ایشون میگه نفس میتونه به درجه تجرد برسه، چون معتقد نیست نفس ابتداعا مجرده، معتقده که نفس ابتداعا جسم جسمانیست بعدا مجرد میشه. لذا قبلا هم گفت من حاضر الاخبار من مایو از نوع شرف نفس و قرب حامل الباری ازا کمولد، اگر کامل شد اون درجه نیست، اگر کامل نشد که همون در عالم طبیعت یه حد درصد در عالم مثال میمونه. اگر بخواد به درجه تجربتان برسه باید به کمال انسانی واصل بشه تا بتونه به درجه عقلی برسه و تجربتان پیدا کنه. ولی بالاخره نه قابل تجرب هست و بالغن، نه چه بالغن، همه تا حد مثالی مجرب میشن. حرف در بعد از مثالیه که برای بعضی اتفاق میفته که بعد از تجربه مثالی تجربتان رو پیدا میکنن، بعضی نه. خب این کلمات ائمه بود، کلمات معصومی بود، اما کلمات اوائل قسم سوم از شواهد سمیه، کلمات اوائل اعم از فلاسفه و عرف که ابتدا فلاسفه رو مطرح میکنیم. اول ارسطو رو میگن که در واقع ارسطو نبوده، افلاطون بوده. بعدم به کلمات افلاطون و بعضی از حکمای قبل از ایشون میپردازن و آخر سر به کلمات عرفای طبقه. و اما کلمات الاوائل فقط قال معلم الحکمت العتیقه. حکمت عتیقه یعنی حکمت کهنی که مورد توجه و ارزشمنده. عتیقه معنی کهنه خالی نیست، کهنه که دور افتاده بشه، عتیقه معنی کهنه ارزشمنده. اجناس عتیقه میفروشن. عتیقه در واقع معرب آنتیکه، آنتیکه که یعنی جنس مورد علاقه مردم، جنس مورد پسند، جنس ارزشمند که کهنه هم از قدیمی هست. حکمت عتیقه یعنی حکمتی که از قدیم رایج بوده و مورد توجه بوده و ارزشمند. معلم حکمت عتیقه ارسطاطالیس است. در اصولیتی ها گفته کرده که اصولیتی ها برخواه ثابت شده که مال ارسطو نیست بچه مال افلاطون. اینطور گفته من عبارت ها رو از روی میکنم جایی که لازم باشه از خارج هست میکنم. افلاطون امی رو بما خلاو تو به نفسی، گاهی نفسم رو تنها میکنم. تنها میکنم یعنی چی؟ پسترش اصل تفسیری گرفته خلع تو بدنی جالبن، بدنم رو میکنم یه طرف میندازم. نفسم رو تنها میکنم یعنی بدنم رو از نفس جدا میکنم، بدنم رو رها میکنم، نفس جدا میشه و آزاد میشه. و سر تو که امی جوهرون مجردون بلا بدن، این چنین میشم که گویا جوهر مجرد بدون بدن هستم. گویا این چنین هم نمی بدنم، بدن دارم رو تا به بدن علاقه ندارم، ارتباط هم رو کم میکنم. همون حالتی که عرفا مدعیم که ما انجام میدیم که میگن خلع بدن میکنیم، که معتقدن این حالت اگر برای کسی دست بده لذتی بهش عارض میشه که قابل توصیف نیست. من احتمال میدم یه زمانی داستان اون شخص عامی رو که اصلا ثبات هم نداشت ولی اتفاقی براش خلع بدن پیش آمد یه زمانی گفته بودم که در یه محلی با شتاب زیاد به خاطر فرار از خطری که پیش آمده بود میدوید، با شدت میدوید. بعد یه دفعه متوجه میشه که خودش داره میره ولی خودش اون برمازه، میبینه که خودش اون بره ولی خودش داره میره. این حالت براش پیش میاد و یه لذتی بهش دست میده. وقتی میاد از اهلش میپرسه میگه که یه همچی حالتی برمان پیش آمده، اون طرف میزنه که این خلع بدن کرده، خلع بدن کرده، نفسش جدا کرده، منتها خودش هم حالیش نشده. بعد با همون لحجه دهاتی خودش میگفته که یک حالتی به من دست داد که تا حالا من همچه حالتی تجربه نشده بودم از شدت نیست. که این گاهی برای افراد پیش میاد، احتیاج به ریاضت هم برای بعضی ها نداره. بعضی ها خودشون به من گفتن، گفتن ما بدون ریاضت این مسئله برای خلق میشه، یعنی پیش میاد ولی میترسیم کامل خلق نمی کنیم، زود دوباره میدونی که برن میترسیم گردیم بگیریم. بعد از من میپرسید که چی کار بکنم که کامل بیام بیرون نترسم. گفتم من توی این مسئله باری گفتم از بیاد هر چی، چون خودشم بدون ریاضت منجره دیده. اما خب خیلی باری هم ایشون میگه من این کار کردم، شدن بی بدن، نه بی بدن حقیقی بلکه چرنی بی بدن بودم. فرکون و داخلم فی ذاتی خارجم من سائر اشیا، در ذات خودم داخل بودم اما از همه اشیاء دیگه بیرون بودم، حتی از بدنم. فعرا فی ذاتی من البهاء والحسن ما ادعی له متعجبا بهتا، چنان حسن و بهایی رو دیدم که تعجب کردم و مفهود شدم که این چه چیز زیبایی است که ما تا حالا اینجور به این زیبایی ندیده بودیم. همون دیگه ذات در ذات البته تعبیراتی که در ترجمه کتب یونانی هست از همین دست، یعنی قالبش از همین تعبیره. خیلی رو تعبیرات دقت نکنید، تعبیرات رو حالا خواستن از همون یونانی ترجمه کنن دستش نزنن امانت حفظ بشه، یه خورده دست‌اندازی بشه. فعلم انی جزء من اجزاء العالم شریف الالهی، من فهمیدم. ببینید همش اون اولاش مادی بود، یه دفعه مزارش اینا مسئله که باید که این کلمات اتفاق میتونید این ترجمه ها پیش میتونید. فعلمو حالا دیگه میدونم که من جزی از اجزاء عالم شریف الهی هستم، جزی از عالم عقول ملکوت هستم. زو حیات صفت برای جزه، زو حیات فعالت، من دارای حیاتم و کارهای زیادی هم میتونم انجام بدم. فلان ما ایغل تو بذاریم، وقتی این مطلب رو به یقین یافتم که من اهل عالم عقلم و دیدم در عالم عقلم، دوباره خودم رو ترقی دادم که از عالم عقلم بالاتر برم وارد عالم ربوبی بشم. چون انسان این چنینه و طبق نظر عرفا میگن که انسان از طبیعت به مثال از مثال به عقل وارد میشه و در اینجا توقف نمی کنه، بلکه از ملائکه بالا میره، از عقلم بالا میره و باطل الله میشه. باطل الله همه دستگاه ربوبی وارد میشه، در عالم ربوبی وارد میشه و کارهایی میکنه به اذن خدا که کارهای خدایی به حساب میاد، خدا بهش اجازه میده این کارا بکنه. اینا حرفایی که البته گفتن ایشون هم فکر کنم میگه قلم ما ایغم تو به ذالک، وقتی یقین کردم که من در عالم عقل قرار گرفتم، رقی تو به ذاتی من ذالک العالم، ترقی دادم خودم را از این عالم الالعالم الالهی، فصل تو کنی موضوع اون فیها، قرار داده شدم در عالم اله، متعلق به ها، در به عالم چنگ زدم، در اون عالم بودم، فاکون فوق العالم العقلیه کنی، رفتم بالای عالم عقلی، از تمام عالم عقل رفتم بالا و به درجه فوق عقل که میگن درجه نهایی انسان، چون انسان در از ملک هم بالا میره دیگه، عقول همون ملائکه هست، اگر از عالم عقول بالا رفت مهم نیست، مشکلی نیست، چون بشر میتونه ملائکه بالا. این مطلب رو افلوطین فی کلام طبیب گفته، یعنی پس ادامه داریم ما مقدارش فرق میکنیم. و قال ایزن پستر همین کلام، یعنی با فاصله کوتاهی، من حرس علی ذلک، کسی که حس دارد علی ذلک، داره اتصال به عالم عقل و عالم ربوبی و میخواد تجرد خودش رو بیابد، ورتقا الی العالم الاعلی جوزی هناک احسن الجزاء اضطرارا، در اونجا پاداش داده میشود به بهترین پاداش، اون هم حتما اضطرارا، این حتما اگر کسی اونجا بره یقین داشته باشه پاداشی نیکی بشه عطا میشه. بنابراین کوتاهی نکنید، سعی کنید خودتون رو به اونجا برسونید و به این پاداشی که ما نائل شدیم دسترسی پیدا کنید. فلان هم بقیل احد ان یفتر عن الطلب و الاهتمام فی الارتفاع الی ذلک العالم، سزاوار نیست هیچ کس سستی کند، فتور پیدا کند از طلب و حفظ و همت ورزیدن در بالا رفتن به اون عالم، باید سعیش رو بکنه که به اون عالم حتما بالا بره تا به این بها و اون جزای خاصی که نصیب اینجور افراد میشه دسترسی پیدا بکنه. و این تو اینا و نصره برای دو جور میشه بود، یعنی وسیعه بگیریم یا این شرطیه بگیریم. اگر این شرطیه گرفتیم فا این نعمامه راحتون، این نمامه او راحتن میشه جزا، اگر وسیعه گرفتید و این نمامه او راحتن میشه تعلیل برای فلایم داری تو ایبه و نصره و حتاشی مناسه نیبه لو رنج بکشه سختی ببینه. خب اگر سختی هم دید و رنج کشید بازم نگران نباشه، و این در مقابلش راحتیست که لا تعبه بعدها عبده و من ما یدل علا مذهبه. خب این نوشته های ارسطو بود، اما یه عملی هم از ارسطو سر زده که اون عمل دلالت میکنه که ایشون اعتقاد به تجرد نفس داشته، و اون عمل این است که ایشون در اینجا اشاره میکنه که در رساله تفاهیه نقل شده مطلبی و همچنین عملی از ایشون در زمان احتضارش نقل شده که ایشون از شاگردان سیبی طلب کرد، بعد سیب و گوید و منتقل شد به اون دنیا. خواست با این کار بفهمونه که ما به اندازه مثلا بویدن یک سیب در این دنیا بودیم. خواست بقیه رو متنبه کنه که تمام خاطرات رو جمع کنی، همه گذشته رو جمع کنی، میبینی به اندازه یک بویدن سیب بوده که ما فقط یک سیبی بویدیم تو این دنیا و رفتیم. بقیش از این دیگه چیزی آیدمون نشون. اینو خواسته به شاگرداش بدن و از این قبیل نمونه ها زیاد فلاسفه به شاگرداشون میفهمیدن. اسکندر بعد از اینکه محسنتر فلسفه بزنن بعد از اینکه این همه کشورها رو گرفت و این همه آدم ها رو کشت و این حرفا گفتش وصیت کرد که بعد از اینکه من رو تو تابوت کنشت این دستان رو بیرون بده. خب بعد دیگران گفتن منظورشون بوده که همه بیان ببینن این آدم دستش خالی با دست خالی دست. بعد هم یه وصیتی هم به مادرش هم که همه وقتش نیستن چون اونم تقریبا نفر دیدن. اینا همه نشون میده که ایشون یعنی ارسطو معتقد به تجرد نفس بوده. حالا بخونیم و مما یدل علی مذهب ارسطو فی تجرد نفس و بقای نفس رساله ایست که ایشون نوشته و معروفه به تفاهی هست. احتمال میدم اسلام داشته باشه به تفاهی. و باز از چیزهایی که دلالت بر مذهب ایشون میکنه ما تکلم به هیهی نظرات الوفا هست و محتج به هی علی فضل فلسفه هست که احتجاج به فضل فلسفه کرد. اینطور گفت ان الفلسفه یجازی یا یجازا علا فلسفتهی بعد مفارقت نفسهی جسده. بعد از اینکه نفسش از جسد مفارقت کرد تازه پاداش ها شروع میشه. پاداشو به چی میدن؟ به موجودی که معدوم شده یا به موجودی که باقیه؟ ایشون میگه بعد از اینکه نفسم از بدنم مفارقت کرد من پاداش میدم یا به هر فیلسوفی پاداش میدم. خب بعد از مفارقت نفس باقیه که پاداش میدن، اگر باقی نبود که پاداش نمیدادن. پس این دلیل بر اینه که ایشون نفس رو باقی میدیده، مجدد میدیده. به حاضر رساله رساله توفاییه موجودتون ایام این دنم نه رساله. حالا نمیدونم این تو رساله بوده یا نه، ولی ایشون میگه اون چی که در رساله بوده دلیل هست. بعد ما تکلمه به و محتج به یه علاقه فلسفه که ان فیلسوف باشه اینم دلیل جداییه. حالا اینو توی رساله نوشته یا این رساله هست؟ حالا اگه توی رساله هست چه خوب ممکنم است که این کلامی بوده که اونجا گفته دیگران توی رساله اضافه شده، چون ظاهر کلام نشونی که در این احتضار این حرف زده شاگرده های رساله نوشتن شاگرده های توی رساله توفایی مطلب جمع کردن حرفایی که در حال احتضار رو وقت های دیگه هست. و قال عماد گره این نفس انما کانت فی المکان الآل شریف. این همونی که میخواستیم در مکان عالی شریف، یعنی بالاتر از این دنیا. البته تعبیر به مکان شاید به خاطر این بوده که با ما داشته حرفی زده ناچار بوده تعبیر به مکان کنه و الا عالم عقل مکان نداره. در مکان عالی شریف بوده، یعنی اصلا اصلش از این دنیا نبوده، از صنف عالم عقل بوده و این دلیل بر تجرد نفسی بود. سلام ما اخته است چون خطیعه مرتکب شد. خطیعه رو بعضی ها اینطور تفسیر کردن که خطیعه امکانه، خطیعه همون خطیعه امکانه که تکمیناً مبتلا به این خطیعه بود نزا تنظرش داد. یا این که خطیعهش این بوده که مثلا حالا یا جور دیگه بالاخره گفته شده مثلا این که بعدش من همون یادم مرحوم هاشم مرحوم سرزوری میشه معاشی شد وقتی خطی مرتکب شد فقط به این عالم تنزل پیدا کرد تا با اعمال نیک خودش رو به کمال برسونه و دوباره لایق رفتن به اونجا بشه. ببینید همین رو نشون دهنده است که نفس از اونجا آمده دوباره به اونجا میره. پیدا که مال طبیعت نیست، در طبیعت مدت کوتاهی میمونه تا بتونه کاراش انجام بده. و در واقع به قول حافظ میگه مرغ باغ ملکوتم میامد عالم خاک، که چند روزی که این قفص هستم ولی از عالم خاک نیستم و از همونجا هستم و به همونجا خواهم رفت. لذا خود انباز قول همیشه مریدانش رو تحریص میکرده، ترغیب میکرده که کاری بکنی که دوباره به اون عالم برگردی، کاری نکنید که به عالم طبیعت بمونید و بعدم اگر شما رو از این عالم طبیعت منتقل کردن به اون عالم شریفی که قبلا بودی راتون ندن، کاری بکنید که به اون عالم وارد بشید، یعنی کاری حسن انجام. نفس در عالم عالی مثلاً ما اختر سقطت الهاز العالم فرارن من سخط الله. فرارن من سخط الله یعنی بخاطر اینکه بتونه با اعمالش از قدر خدا فرار کنه، یعنی قدر رو جبران کنه، یعنی از قدر خدا شده میشین نمیتونه فرار کنه، همه جا ملک خدا، این عالم هم ملک خدا. فرار کنه یعنی رها بشه از قدر خدا تا با اعمال نیک اون خطاش رو جبران کنه و بتونه دو مثلا اون مکان عالی برگرده. فلم من حدرت دارد قیاسن لیل انفس اللتی قد اختلت از اقوله ها. این عبارت اشاره داره به این که نفوس بعد از این که منحدر شدن یعنی فرود آمدن دو تیره شدن، دو گروه شدن. گروهی تونست قیاس بشه و پناهگاه بشه برای گروهی دیگر، خدا این چنین قرار که گروه همه رو فرستاد زمین، گروهی مثلا به خاطر این که قیاس بشن، گروهی هم به خاطر این که از اون گناهی که کردن پاک بشن. ما در زیارت جامعه همچنین در زیارت ائمه بقی داریم که شما محتاج به عرش خدا بودید، خدا منت گذاشت بر ما که شما رو به این عالم تنزل داد، شما اینجایی نیستید، شما اونجایی هستید، خدا شما رو تنزل داد، این همه مصیبت ها رو بر شما وارد کرد تا فضلی بر ما کرده باشه و به توسط شما به ما انعامی رسونده باشه. بعد خلاصه که همون زیارت جامعه هم تشکر میشه، هم توی زیارت ائمه بقی هم رو مراجعه میکنه میبینید که این حرف هست. این تقریبا کلام این آقا نظیر همین دعا هست، میگه که بعضی رو خدا قیاس و پناه دیگران قرار داد تا با تمسک کردن به اونها این دیگران به عالم بعدی برگرد، به همون عالم قبلی خودشون برگرد. سلام من حدرت، وقتی تمام این نفوس منحدر شدن، سارت یعنی سارت بعضی از اینها قیاسن للانفس اللتی قد اختلفت اقولها، اینها پناه شدن برای نفس هایی که عقلشون خالص نبود بلکه عقلشون با وهم و خیال و حس و اینها مشته بود و دنیایی شده بودن. اونایی که آخرتی بودن و از حالت آخرتی بودنشون در نیمده بودن، توجه به عالم ملکوت رو رها نکرده بودن، اونها پناه شدن برای کسایی که با دنیا تماس پیدا شدن و مخلوط شدن با دنیا. و کانه ده انیاز ظاهرن زمین کانه به انواز خلص برمیشده، نه به اون نفوسی که قیاس شدن، چون دلیلش زنن میاد در عبارتی بعدی داریم که آقا سیمون هم مثل انواز خلص همین دعا، همین دعوت رو داشت. معلوم میشه که اینجا نظر به انباز پولست ده الناس مردم رو دعوت میکرد به علا صوتهی و امر هم امر میکرد و دعوت میکرد به این مطلب که انگر فضو حاضر عالم، یعنی عالم دنیا رو ترک بکنن و یسی رو یعنی انتقل رو الى عالم همل اول شریف، به اون عالم اولی که شریفه برگرد. و امر هم بهشون امر میکرد که استغفار کنن خدای عز و جل رو تا به اون قبطه و فایده بالایی که وصال الالله و رسیدن به اون عالم اصلی نایج. و وافق حاضر فیلسوف آغازا سیمون فی دعایی خب تا قد اختلفت اقوله ها اون که نقل اقوله باشه از وکانه دهنناس حرف مصنف باشه. البته ممکنه من شما زمیر ادعا رو برگردونید به همون قیاس و کلام رو کلام هم با خودت بگیرید. ولی این عبارت که الان میخونم آذر فیلسوف و آقا ساسیمون فی دعا الناس، در این که این آقا ساسیمون هم مثل انباز خودت مردم رو به این سمت دعوت کرد، این نشون میده که اون کاند الناس انباز خودت بود. البته هر سرم مانعی هم نداره شما برش کردید به همون کسانی که قیاس طبیعی هستن، اونا هم به علاسنتشون این دعوت رو داشتن. بله در مورد الله گفته میشه اعلی صوتی، اعلی صوت در مورد خدا گفته میشه. و وافق آدر فیلسوف آقا داسیمون که بعد میاد آقا داسیمون همون شیخ سپایی نمیشه فی دعا الناس که مردم را میخون غیر انه اون تکلم به لرسال بردم انباز کلوس واضح حرف داده، ولی آقا داسیمون با امثال رموز حرف داده، حرفاش باید ترجمه بشه توضیح داده بشه. و اما فیثاغورس صاحب العدد، فیثاغورس خیلی به عدد اهمیت میداده ولی زنشون صاحب العدد میداد، اصلا عالم رو با عدد توجیه میکرد، خدا رو هم همیشه میگفته واحده. البته منظورش از واحد عدد واحد نبوده، ولی همش سعی میکرده که با عدد هست، عالم رو هم معتقد بوده که از ترکیب عدد ساخته شده و این جدهشون میداد صاحب العدد. و اما فیثاغورس صاحب العدد فکلامه فی رسالت المعروف ابن الوصایا الذهبیه ناس یعنی صریح بر این رأی تجرد نفس و هیه ای زمین رساله ای در موجود دفن این دارم. و در آخر وصیتی که فیثاغورس برای دیوجانس کرده این کلام آمده فاینکه ایزا فارغت هذا البدن اندزالک، این اندزالک تأکید فارغت هذا البدن، وقتی تو از این بدن مفارقت کردی این دزاره اینه این در مفارقت چی جوری مفارقت شدی؟ حتی یسیره اگه تسیره بود خوب معنا میشود، اما خب برای یسیره است، یسیره هم یه جوهر نفس تو، تا جوهر نفس تو مخلای فی الجب شد یعنی در فضا خالی از بدن سیر کرد، این جواب یزاست. تکونو یا یکونو، تکونو باشه این تو، یکونو باشه این اون جوهر نفس. هین ازن سائحن یعنی شناگر در همون جب شنا خواهی کرد تا اون آخر، غیر آیدن الان انسیه به این بدن انسی دیگه بر نمی گردی، به این دنیای انسان ها بر نمی گردی، مقام طبیعی دیگه پیدا نمی کنی، بلا قابل از علم و ترگز هم نمی کنی، تا ابد زنده هستی و شناگری در اون فضا. و این نشون می ده که نفس ما جدد می دونستی، می گه اولا مفارقت کردی نمی میری سریعه دیگه، میگه نمی میری بلکه در جب شنا. اما افلاطون، تا اینجا حرف ارسطو بود و انباز بولست و فیثاغورس اینا، حالا حرف افلاطون شروع میشه تا با عرفا برسه، بوده یه صفحه حرفشون. اما افلاطون و شریف و الهی فروی انها در کتاب و زولوجیا که ایشون قد احسن فی صفت نفس، نفس خوب توصیف کرده، خوب عمل کرده در صفت نفس، نفس خوب توصیف کرده، حیث و وضعها به اوضاع کثیرت، یعنی اون رو توصیف کرده وضع کرده با اوصاف و اوضاع بسیاری، نویسنده کتاب میگه، نویسنده کتاب مسئولیتی ها که سرنا به ها که انا نشاهده ها ایانن، به ها یعنی به سبب این اوضاع، ما به سبب این اوضاع و اوصافی که افلاطون از نفس داشته چنان شدیم که انا نشاهد و نفس را ایانن، یعنی که از اون میدیده نفس اون را خوب توصیف کرده. غیر انه او اختلف فی صفاتی، اختلاف صفاتی به نفس، توصیفاتی که در نفس کرده به طور مختلف گفته، یک دست هست نزده بلکه مختلف هست، لانه او لم یستعمل الحس فی صفات نفس، کسی که صفات نفس نشبه، ولی از طرفی هم لا رفضه فی جمیع المواضح، در همه مواضح هم حس رو کنار نداشته، یعنی در اینی که صفات نفس نشمرده بعضی جاها هم یه جوری عمل کرده که گویا حس مربوط به نفس هست. و زم و ذرا به تصالها به جسد مذمت کرده، از درائن حقیق شمرده، خواه شمرده نفس رو به خاطر اتصالی که به جسد پیدا کرد. در اینجا اتصال نفس به جسد رو نفس رو خواه شمرده به خاطر اتصال گفته، این نفس این نماهیه فی البدن که انها محصورتون کذیمتون، نفس در بدن گویا که به حصار کشیده شده، زندانی شده، کدیمتون غضبناک و خشمگین و غمگین شده جدا، ولی لا نطقه به ها بدون سرصدا. کزیمتون یعنی مورد غضب قرار گرفتیم، یا کزیم غالبا به معنی سفایل میاد، حالا اون دورم میشه معنیش کرد. کزیمتون یعنی مورد غضب قرار گرفته چنانچه به حرف احمد بالوس درست در بیاد، یا کزیمتون یعنی خودش خمدیده به خاطر اینکه بالاخره از اون عالم بالا آوردنش پایین دیگه تو قفسش کردن، چیزی که تو قفس بره خمدیده میشه. هر دو جور درست خشمناک یعنی مصیبت داشته. هر دو جور از این کنم درسته، چون کذیم فعیله و بعده هر دو میاد با هر دو سازگاره، یعنی بالاخره نفس که در بدنه مشکل داره اون حالت شادابی قدیمشو دیگه نداره، از کذیم معنی فعاله. مکذوم هست یعنی به این معنی که بالاخره مورد غضب قرار داره که خطا کرده، مورد غضب قرار داره و از اون بالا ساقی شده هر دوش برست لا نطقه به ها مطابق این محصول بودنش و کذیم بودنش صحبتی نمی کنه، اعتراضی نداره، بالاخره با همین داره می سازه، خوش هم دلخوش، البته دلخوش ظاهریه، ولی وقتی به باطنش مراجعه می کنه می بینه که نه، مثل این که ضرر کرد. ثم مقال این البدل للنفس نمه و کل مقار، مقار یعنی غار، گاهی منای یورش و قارت هم میاد که در مسئلت بیشتر به صورت مقار خونده میشه، اما مقار رو منه قار. نفس گویا در یک قاری محبوظه، این بدن به صورت قاری برای نفس. لکن موافقه او علا ذالک، بر این تشبیه موافقت که در افلاطون به انباز خلص، غیر این که ولی انباز خلص یستن بل بدن رو از صدا، بدن رو صدا میناده. صدا معانی مختلف داره، یکی از معانیش که پاوردیتون چندهو به این معنا اعتماد کرده، صدا برگشت صدا، وقتی کسی داد میکشه تو مثلا کوهستانی صدا بر میگرده، اون برگشت رو میگن صدا، رفت رو میگن صدا. صدا اصله، صدا فرعه. ایشون میگه که بدن فرعه، اصلا دنیا فرعه، اصل همون عالم ملکوته که تنزل کرده این دنیا درست شده، تنزل فرعه، اون متنزل اصله. اینجا هم صدا گفته، تشبیه کرده دنیا رو به صدا، یعنی به انعکاس به فرع. اما از معنایی که مثلا از عبارتی که مصنف بعدا میاره یو عید و همافر کتاب الهی، پیداست که صدا رو برای دوم گرفته مصنف برخلاف خواهره، مصنف صدا رو برای زنگ آهن گرفته، زنگی که رو آهن میبنده، وقتی آهن رو تو آب بندازید نم بکشه یه زنگ میش میبنده، اون زنگ رو میگن صدا. گویا این دنیا، این بدن صداییست روی نفس، زنگیست روی نفس، زنگاریست، چرکیست روی نفس، که باید این بدن رو بالاخره یه جوری پاکش کرد یا لااقل بهش مرتبط بشه. حالا شاید علیف من بیدم میاد، ولی من صبح ظاهرن لغت میباشدن صدا هم ظاهرن. الان ایشون زنگ گرفت، زنگ به معنی زنگ گرفت، بله خب این میشه درش من دیدم باشه، ممکنه به سر در فخصولم بیدم بعد در منه جسد در منه جسد حیوان هم گفتن به معنی های مختلف، به معنی های مختلف گفته شده، معنی معنی ها رو افتر کردم، اونه که منافق وقتی من بود بزنه میگرد شد. فقط وافق مال از آره جنباز قلیس قیل انه هون یسن مل بدن را صدا، یا این نماعنا به صدا هازل عالم را به تمامه، تنها بدن نیست، همه عالم صدا، که بدن چون جزء این عالمی میشه صدا. و یا اید و همون خلص ما فی کتاب الهی که ولران علا قلوب، رانه این چرک بسته، آیه دیگه فتوبه علی قلوبهم، این توبه و رانه با صدا میسازه. یعنی همونطور که زنگار بر آهن زنگی و چرکی ایجاد میکنه، گویا بر دل اینها، بر قلب اینها یک چرکی یا یک مهری زده شده. ثم قال خود افلاطون این اطلاق النفس رهایی، اطلاق رهایی من وساق ها از اون بندی که دارد، این نما هو و خروج ها من مقار ها زلال عالم، نه که گفتش که این عالم بلکه این بدن قاره که نفس اون کار گرفتار شده، میگه رهایی نفس از بند خودش در صورتی که بتونه خارج بشه از مقار این عالم و ترقی کند الی عالم حل عقلی، الی عالم حل عقلی. معلوم میشه که عالم نفس عالم عقلی بوده و از اونجا تونیده بکنه. این همه سریع در تجرد نفس، احتیاج نداره که توضیح بدیم کجاهای سریعه، پیداست ایشون داره سرعت داره تصحیح میکنه. و گفته است در کتابی که خونده میشود فازن، به تعبیری که اینجا دیگه بر گفته، گفته ان علت هبوط نفس الی هذا العالم انما هو سقوط ریشه، ریش یعنی پر، یعنی پراش میفته. حالا پر حتما پر معنویه، ولی پر ظاهری که نداشته، یعنی بال و پرش نیست. میتونسته بله همون بله باعثش هم خود فرزر تا شد. حالا اگه دوباره پر در آمد، پر در آمد ایش بخیمتون پر در نمیاره، منظور این که نفسش به کمال رسید، تونست پرواز کنه به اون عالم های بالا، مقام بالا پیدا کنه و ارتفعت الى عالم حل اول. در این عبارت دو تا شاهد بر این داریم که افلاطون نفس رو مجرد میده، که حبوط گفته تعبیر به حبوط شده، معلومه که بالا بوده شده پایی، یکی گفته الى عالم حل اول، عالم اولی داشته غیر از این عالم، غیر از این عالم یه عالم دیگه داشته معلوم میشه. و قال فی بعض کتبه که بعدا دیگه کتاب تیماغوس در اون کتاب گفته که ان علت حبوط نفس الى هذا العالم امور شتا، امور متعدد بوده. و داره که این که مگیم امور شد تا این جهت است که انده منها بعضی از امور، بعضی از نفوس ما یحبت لخطی از این اخته ها، گناهی کرده. حالا گناهش چی بوده؟ بالاخره یه گناهی کرده که نازل شده به خاطر روح کرد. و منها ما یحبت لعلت الاخرى، علت های دیگه ده، بالاخره هر کسی به جهتی روح کرد. این حرف رو در کتاب زده، ولی مختصرا گفته، غیر انه اختصرا، یعنی مختصرا گفته و ان ذم و ان اختصر قوله و ان ذم هبوط الناس، به ان ذم هبوط الناس و سکنها فی آدرسان. مختصر کارش اینه که هبوط الناس و سکنای در این اجسام رو مذمت کرده، یعنی خوب ندونسته. چون ما تا شاید در این مسئله موافق او نباشیم، ما سقوط نفس رو اگر چه اون خطا رو خوب نمیدونیم، ولی سقوط نفس رو باعث کمالش میدونیم، که باعث میشه که این نفس دوباره همون حالتهای قبلی رو من اضافته میدن. البته خب برای خود نفس مشکله، شاید از این جهت مذمت داشته باشه که نفس از این بالا بیاد پایین و به زحمت دوباره بخواد سعی کنه خودش به اون بالا برسونه، از اول همون بالا بود دیگه. و این نمازه کرده این مطلب رو در کتابش که خونده میشود تیما بست، بعد در همون کتاب ذکر کرده هازل عالم را، یعنی همین عالم ماده رو، و مده همون با این که در جای دیگه بد روی کرده مذمت کرده، ولی در پشت سر این عبارت مد کرده. فقال انه جوهرون شریفون سلی، یعنی همین عالم ماده. وقت گفته نفس چرا تو این عالم آمد، اینو توضیح از خارج درد میکنه. مختصرا گفته خدا میخواست که این عالم رو ذو عقل قرار بده، چون درست نبود که این عالم خالی از عقل باشه، قابلیت عقل رو داشت، پس درست نبود که خالی از این عقل داده بشه. خدا بهش عقل داد، ولی خب اگر عقل داد، عقل که با طبیعت مناسبت نداره، اینجا لازم بود که واسطه بین العقل و طبیعت رو که نفس باشه بیافرین او رو هم آفرین. یک عقل برای این عالم قرار داد و یک نفس. بعد اینجا دیگه بس مسئله تموم نشد، احتیاج بود به این که این عالم رو هم شبیه عالم و قول قرار بده. حالا عقل رو بهش داده، نفس رو بهش داده، مونده که این رو شبیه عالم عقول قرار بده. در عالم عقول که ارباب انواع هستن، انسان هست، حیوانات هستن، نباتات هستن، جمادات هستن، همه اینا به وجود عقلی موجودن. خدا برای اینکه این عالم هم نمونه این عالم باشه، در این جهان این موجودات رو موجود کرد، مطابق وجود مادی انسان رو، حیوان رو، نبات رو و معدن همه رو موجود کرد. پس نفوس متعددی رو بعد از اینکه اون نفس واحد رو که مدبر عالم بود خلق کرد، نفوس متعدد حیوانی، انسانی، نباتی اینها رو خلق کرد تا این عالم طبیعت نمونه باشه برای عالم عقلی که در بالا، یعنی نمونه عالم ارواح و ان الناس و در افلاطون گفته ان الناس انما صار في هذا العالم، در این عالم وارد شده، منتقل به این عالم شده، من فعل البار الخیر، خدایی که خیر همه موجودات رو میخواد و از ذاتش جز خیر تراوش نمی کنه، خیلی این کار کرد، لیکون العالم حیا ذا عقل، تا عالم ذا عقل باشه، نفس رو بشتا تا ذا عقل باشه، یعنی چون میخواست عقل رو بده، عقلم بدون واسطه نفس داده نمیشد، نفس رو داد تا عالم ذا عقل میشه، یعنی اول نفس رو داد تا عقلم بده، الان اول دوم کار نداریم، نفس رو داد که عقلم باشه، لأنه لم یکن من الواجب اذا کان هذا العالم متقنا فی غایت الاتقان، اگر این عالم ماده در غایت اتقانه واجب نبود ان یکون غیر ذی عقل، لم یکن من الواجب ان یکون اسم لم یکن، واجب نبود با فرض این که این عالم متقن است بلکه فی غایت الاتقان است، واجب نبود که ذی عقل باشه، چون واجب نبود استعداد عقل داشت به شخص داد. خب از اون طرف ذی عقل بودنش هم بدون نفس ممکن نبود، پس نفس هم داد، ولم یکن ممکنن ان یکون للعالم عقل در حالی که لیست له نفسون، در حالی که نفسی نداشته باشه عقل دارش ممکن نبود، فلهذه الا ارسل الباری ان نفس الى هذا العالم و از کل نفس رو در این عالم، نفس کلی رو هم نفس کلی حالا ثم ارسل، از این بعد نفوس جزئی است، ثم ارسل نفوسنا، بعد نفوس ما رو به این زمین فرستاد، فسکنت این نفوس در ابداننا، چرا این کار کرد؟ چرا نفوس ما رو فرستاد؟ لیکون هذا العالمی که عالم طبیعت است تام من کاملا یک، ثانیاً لالا یکون این عالم طبیعت دون العالم العقلی فی تمام و کمال، همونطور که این موجودات انسانی اونجا هستن، موجود انسانی به وجود عقلی اونجا هست به نام ربانو، اینجا هم باشن به نام اصنام، لانه هم کانه هم بقیه ان یکون فی هذا العالم حسی من اجناس الحیوان ما فی العالم العقلی، ما فی العالم العقلی اسم است برای یکونه، یکونه سزاوار بود که در این عالم حسی از بین اجناس حیوانات آنچه که در عالم عقلی بود در این عالم حسی باشد، انسان بود باشد اینجا باشد، انسان اونجا بود اینجا باشد، فرس اونجا بود اینجا باشد و بقیه حیوانات. اینا قول افلاطون بود، اینا قول افلاطون بود، اما اقابیل عرفا، قول فلاسفه تموم شد، اقابیل عرفا میشون میگه که اونا هم حرفایی زنن که با تجربه به نفس داده باره که حرفایی نسیون میکنم، اینا دیگه خیلی معتر شدن ندارم، و اما اقابیل عرفا و متعلحت و حاضه الامت نادیه فقار ابو یزید البسطامی طلبت ذاتی فلکونه این فما بکن، ذات خودم رو در هر دو کون، یعنی کون طبیعت و کون مثال گشتم و ندیدم، بعد فهمیدم ذاتم بالاتر از این دو تاست، این نمال عالم طبیعته، نمال عالم مثاله، بلکه مال عالم عقله، پس نفس ما تجربه داره، ای ذاتش فوق عالم طبیعت هست و فوق عالم مثال هست، فیکون من المفارقات هست، ذاتش از مفارقات عقلی هست، خب این تصریح به تجربه نفس و قال ایدن، باز همون ابو یزید گفته این سلخت و من جلدی، از پوستم بیرون آمدن، ببینید تعبیر به جلد میکنه، فرعیتون من انا و دیدم کیم، از تو پوست بیرون آمدم خودم رو دیدم، همون حرفی که از ارسطو در اوتولوژی نقل شد که وقتی خودم رو دیدم تعجب کردم مبهوت موندم که من کی هستم، تا حالا تو پوست بودم خودم رو درست نمیدیدم، حالا از پوست آمدم بیرون دیدم کیم، این سلخت من جلدی فرعی تو من هست و خودم شناختم، فسم ما این ابو یزید در این کلامش هیکل و بدن را قشق و جلد، و این تصریح هست به این که نفسی که لب است یعنی مغز است غیر از جسد هست، تصریح میکنه من از پوست بیرون آمدم یعنی از جسد بیرون آمدم، پس نفس غیر جسد هست، اون پوست این مغزه، اگر اون پوست این مغزه پس من هم فرق دارم، اون اگه مادی سی میشه و قال الحلاج حب الواحد افرادو، منظورش از واحد واجب تعالی. اگر میخوایی ببینی خدا رو دوست داری، ببین او رو افراد میکنی یا برای شریک قرار میدی. اگر دیدی شریک قرار میدی، بدون دوستش داری. حتی اگر زن و بچه پدر مادر همسال دالش رو دوست داشته باشی، بازم برای خدا شریک قرار میدی. مگر اینکه اونها رو به خاطر اینکه بنده خدا هستن، به خاطر اینکه اطاعت خدا میکنن، من به خاطر بالاخره ارتباطی که با خدا دارم دوست داشته باشه. چنانچه پیغمبر ما رو به این جهت دوست داره، بچه تو چه به این جهت دوست داره. اگر اینطور باشی شک نداشتی و الا مشکل. ببین تو دلت چی رو دوست داری. فقط اگر یه نفر رو دوست داشتی، ببین که برای شریک خواهی و اون نفر خواهی. خب بلواهی رفت خواهی که دلیل میشه و اینکه نفس نداره. خب اصلا از خاصیت مجرده بعدم که نمیتونه که دوست داشته باشه. مجرده که میتونه مجرده دوست داشته باشه، علاقه و ارتباط داشته باشه. اگر ما مجرد نبودیم، با مجرد ارتباط حب و محبوبی برقرار نمیکردیم. از این که این ارتباط برقرار میکنیم، معلوم میشه که ما مجردیم. اون تا خب مجرد در حد خودمون، ما مجرد در حد خودش. کلام حلاج خیلی کلایه است. در حد اجازه نفس نداره با این توجیه که ارکزه ما درست کنیم. وقتی لباز از بین از طریق عرفا گفته شده از صوفی معلاه بلا زمانه یا بلا مکانه. صوفی با خداست، اون هم بلا زمان و بلا مکان. اگر چیزی با خدا باشد بلا مکان، معلوم میشه مجرد. چیزی با خدا باشد بلا زمان، معلوم میشه مجرد. تا اینما مع غیر ذی مکان، اگر ما با خدایی که غیر ذی مکانه باشیم، لایکون ازا مکانه، اونی که با غیر ذی مکانه هست خود ازا مکانه. پس نفسی که با خدای خالی از مکان هست، خودش خالی از مکانه، خودش خالی از زمانه. اگر خالی از مکان و خالی از زمان شد، معلوم میشه که مجرده. وقتی لبابات گفته شده از صوفی، این از صوفی باید میرفت توی گیومه نمیشته میشد، آمده بیرون نمیشه. نقیل از صوفی، قیل از صوفی کائنون باینون بلاین. کائنون یعنی موجودون، باینون یعنی مفارقان از الماده، بلاینم یعنی بلا مکان. مثلا این معنی میکنه ای موجودون تفسیر کائنونه، مفارقان از الماده تفسیر باینونه، تفسیر بلاین هم میتونه باشه، چون وقتی بلاین باشه مفارق از ماده هست. این کلمات عرف الا غیر ذالک، کلمات به همینجا ختم نمیشه، بیش از اینا داریم. الا غیر ذالک من ما لا یطول الکلام به ذکره، لا نطول الکلام به ذکره، ما کلام رو به ذکره اینها دیگه طول نمی کنیم. یا من ما یطول الکلام به ذکره، اگر ذکر بکنیم کلام طول می کشه. حالا یا باید لا رو حذف کنیم، یا باید یطول رو نطول بکنیم اگر درست باشه. لا نطول درسته، ولی حالا لا نطول نطول غلط این هست دیگه رو باید میاشن. ولی ظاهرن به ما یتول رو کلام رو بزشه، شاید لا رو حس کنیم به لا رو حس کنیم بستن میشه. بعد ایتانات خب ما این کلمات رو نقل کردیم، نباده یه وقتی فکر کنیم این کلمات بیارزشن و ارزش استلا رو نداره. این کلمات چون از کسانی ساده شده که خودشون اهل مشاهدن و گذاف حرف نمیزنن، ارزششون و افاده یقینشون کمتر از برهان نیست. خب گروهی به قرآن اعتماد میکنن، گروهی به این کلمات اعتماد میکنن. مگر میشه کلماتی که از خدا و پیغمبر ساده شده باشه یا در درجه نازل‌تر از فلاسفه کهن یا از عرفا ساده شده باشه بی‌ارزش باشه و مورد استدلال قرار نگیره، ولی برای اینی که از ذهن ما تراوش میکنه قابل استدلال باشه؟ هر دو قابل استدلال، اون هم بدیعی هم خطی. اونجا یه وقتی ممکنه در دلالتش خطی باشه، چنانچه در بعضی ما دلالتش خطی میشه، ممکنه که تصریح باشه دلیل باشه، نه دیگه در درست رو خطیم. ولا تستحقرن یا حبیبی خطابات متعلهین را، کم نگیر. فا این نه این خطابات در افاده یقین لیست و اقل من حجج اصحاب البراهیم، کیفت چگونه کم بیاره این خطابات در حالی که برهان رو خدا برهان معد برای یقینه. یقین رو با هبل یقین که خدا حفاظه میکنه، ولی برهان که یقین آور نیست. برهان یه زمینه سازیست برای یقین، یقین الغا شدنیه. خب اگر برهان زمین سازی شأنش فقط موعد بودنه، این شأن رو این کلمات هم دارن، موعد بودن اینان دارن، اینان موعد میشن واهب الیقین یقین در فاضل میکنن. کیفه چگونه خطابات این متعلقین کمتر از حجج باشد در حالی که برهان هم خودش یقین آور نیست بلکه موعد دارن یقینه، والواهب یعنی واهب یقین غیر برهانه، خدا که این یقین رو به ما حفاظه میکنه. فلا یستبعدو ان یکفی لطالب الحق به شوق خطاباتون اقناعیتون، بعید نیست که برای کسانی که طالب الحقن به وسیله شوق خطابات اقناعی کافی باشه. بعضیا طالب الحقن بالبرهان، بعضیا طالب الحقن به شوق و وجدان و مشاهده. کسانی که این به شوق متعلق به طالب الحقه، کسانی که طالب الحقن به سبب شوق، برای اونها کافی است، بعید نیست که کافی باشه خطابات اقناعی. برای چی کافی باشه؟ کافی باشه لان یهب له المبدا الفیاض المن یقین، تا لحوی به این طالب الحق، به طالب الحق با داشتن خطابات اقناعی خدایی که مبدا فیاض است علم یقینی افاده کند. خطابات اقناعی عرض کردم در گذشته خطابات مفید یقینه، نه خطابات که در بحث خطاب مطرمیش که مفید زنه، این خطابات خطابات اقناعی هم که مفید یقین هم قبلا توضیح دادم، از اشارات هم نمونه شو خوندم که اقناعیات دو قسم هم، اقناعیات باب خطاب زنی هم ولی اقناعیات باب برهان زنی نیستن، یقین هم این منظورش اقناعیات یقینی است. کافی است برای کسی که طالب الحق است و رسیله شو خطابات اقناعی، تا از این خطابات اقناعی این استفاده پیش بیاد که خدا به طالب الحق بعد از به دست آوردن خطابات اقناعی علم یقینی رو افاده کنه، همونطور که به طالب الحق بالبرهان بعد از به دست آوردن حجت علم یقینی رو افاده میکنه، همچنین به این افاده کنه. پس اگر افاده یقین به وسیله برهان نیست بلکه خدا افاده میکنه، هیچ بودی نداره که ما خطابات اقناعی رو هم بگیم مفید یقین نیستن و مفید یقین چیز دیگه از اینها زمینه. بنابراین این استدلالایی که ما در اینجا کردیم استدلالایی هستن که کافی هم و نباید کرد شده باشه.